أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في تأكيد القدرة بهذا المعنى. قد علمت أن القوة قد يغال لمبدأ التغير من شيء في شيء آخر من حيث هو آخر، وإنما وجب التغيير بهذا الحيثية لأن الشيء الظاهر لو فعل في نفسه فعلا كالمعلن إذا عالج نفسه لكان يجب أن يكون فيه اختلاف جهة وترتيب، وإلا لكان ذلك الظاهر قابلا وفاعلا معا من جهة واحدة، وذلك ممتنع في المركب أيضا فضلا عن الكثير. بحث های محوری این فصل دوم است که از این چند مطلب. مطلب اول این بود که القوت ماهیه. مطلب دوم این که القوت کمیه. وقتی قوه معنا شد اونگا در بحث تقسیمی که القوت کمیه. مطلب سوم بعد از این که تقسیم قوه مطرح شد، بررسی نظام داخلی اقسام قوه و اینکه اینها نمی توانند یک معنای جامع داشته باشند. مطلب چهارم که نتیجه این خواهد بود، نتیجه این بحث فلسفی است، این است که پس این اقسام قوه مفهومن نه ماهیه، جامعه مفهومی دارن ولی جامعه ماهوی نخواهند داشت. این را پرسپار اون نوبت هم عرض کردیم، حالا ممکنه در ذهن شما این مطلب اومده باشه یا مخصوصا این را تکرارن امروز هم عرض کردیم که اگر این سوال در ذهن شما نیامده، سوال در ذهن شما بیاد که ببینیم جوابش چیه. تا این است که مستعذری در نظم سنایی وقتی که میگم القوت و ماهیه، بعد از اون مستقیما نمیریم بگیم القوت و کمیه. القوت و ماهیه، خب این معلوم بین ماهیه و کمیه حلقیه است، مورد مستعذری. این که عرض کردیم اول بس این است که القوت و ماهیه، بعد می فرماد القوت و کمیه، اونجوری که در اینجا بس شده اینجا یه حلقه مفقوده است. بالاخره القوت و حلقیه اصلا هست یا نیست که بعد وارد تقسیم بشن. این مطلب ناظر به نکته ایست که در اثنای این فصل مرحوم صدر المتعالیم بحث را در اسفار طوری دارند که کمبودیست در عبارت و متن. این کمبود رو ایشون در تعلیقات بر شفا الهیات شفا بیان کردن که در اثنا یادتون باشه که رسیدم اونجا این حرف مربوطه به اون دست.
این که ما اعتراف بکنیم به جامعه مفهومی، آیا مشترک معنوی نیست؟
مشترک معنوی حکیم نه، چون این بحث هم از طورشون در ابتدای مرحله فرمودن که این اشترک لفظیست، آیا سرانجام همون است یا منافع پیدا میکنه، حالا این هم محل بحثه. پس الان در مطلب اول از مباحث محوری این فصل این است که القوت و ماهیه. این مقدار در جلسه قبل مطرح شد مباحث این فصل که فرمود قوه مبدأ دگرگونی شیء در شیء دیگر من حیث و آخر، من حیث و دیگر است. این مطلب را در مقام اول تا برسیم مطلب دوم ایشون با دو دلیل و برهان بیان میکنند و آن این است که میفرماید به انما وجب تغییر به هذا الحیثیه که گفتیم دگرگونی شیء در شیء دیگر از اون جهت که دیگر است، نه از اون جهت که خودش باشه. برای این است که شیء واحد اگر فعلی را در خودش انجام بده، مثل اون پزشکی که خودش را هم معالجه میکنه، در اینجا لکان یجب و ان یکون فیه اختلاف و جهت و تفکیک، از اون جهت که پزشک است معالج است، از اون جهت که مریض است معالجه می کند. این جهت و ترکیب در او هست و الا اگر این جهت و ترکیب نبوده باشه و الا لکان ذالک الواحد و قابلا و فاعلا معا من جهت واحده، و الله باید یک شیء باید هم قابل باشه هم فاعل باشه، اونم از یک جهت، و ذالک ممتن اون فی المرکب ایزن فضلن البتی، در مرکب که این چیزی به لحاظ حیثیت واحد و جهت واحد ممتن است چه رسد به بتی. اللهم الا ان لا یکون هناک قوتون امکانیتون للموصوف بالقیاس الاستفاد. بله، حالا این بحث رو مطرح میکنن مگر اینکه ما درباره قابل یک تجدید نظر بکنیم، یک نگاه مستند داشته باشیم. قابل به معنای متصف با قابل به معنای منفعل با هم دیگر متفاوت باشن. وقتی که میگیم جمع بین قابل و فاعل، اون قابل به معنای منفعل حرف همین است، اما اگر این قابل به معنای متصف بود نه منفعل، خب حرف دیگر خواهد شد. اللهم الا ان لا یکون هناک قوت و امکانیت للموصوف بالقیاس الاستفهام، بل مجرد اللزوم علی جهت الفعلیت المحض، فقط از همین جهت بوده باشه، لا علی جهت الاستعداد کما فی اللوازم المحیات که اینجوری هست. و کثیر من الناس، حالا می فرماد به این معنای دوم و نظر دوم که مطرح شد، بسیاری از افراد از جمله جناب امام فخر رازی و کثیر من الناس که صاحب ملخص که فخر رازی است و غیر ایشون، این آقایان لما نظر فی لوازم الماهیات، به لوازم ماهیات که نگاه کردن و رعا لوازم ماهیات را، انفی ها فائلا و قابلا منطب به معنی آخر، دیدن اینها این لوازم ماهیات در اینها هم فائلیت هست و هم قابلیت، منطب این به معنای آخر، قابل به معنای متصف نه قابل به معنای منفعل، دیدن اینها متصف هست. چون اینها این نگاه را داشتن و بعد فی شکن و تزلزل فی امتناع کن شیء واحد فاعلا و قابلا، تو تردید افتادن که بالاخره شیء واحد قابل و فاعل میتونه باشه نباشه، در این دور از مواقع حد در بعض مواقع نمیتونه باشه، این شک و تردید برای اونها به وجود آمد.
بالاخره خودش هم با فرق داشتن بین چیزی که مجرد باشه چیزی، بالاخره این شک رو ایجاد کرد.
کی؟ صدر مطالعین؟
عبارت بود با اسم شدیه
است. وقت فی شکن و تزلزل که فی یعنی در امتناع کون و شیء واحد فاعلا و قابلا باشه، براشون شک وجود اومد، معنی تقابل بین القوت و الفعلیه من از ضروریات الواضحه المستبینه، که تقابل بین قوه و فعلیت، خب این مطلبی است که اینا با هم دیگر فرقشون ضروری و واضح است. لذا ایشون این یک حرف ایشون به یک جهت که قبل از این اللهم فاعل و قابل با هم نمیتونن باشن، اگر شیء واحد یعنی تأثیر دگرگونی شیء در شیء دیگر من حیث و آخر نباشه این معذور پیش میاد. پس بنابراین در تعریف قوه این حرف و این قید مأخوذ است که من حیث و آخر باید باشه. فرمایش بعدی ایشون که دلیل دیگر ایشون است که فرمود و به جمله هل جزم حاصلون بلا شبهتن فی ان الشیء یمتنع و ان یکون مبدأ التغیر فی نفسه. این مطلب هم یقین و جزم حاصل است که شبهی در اون نیست که شیء ممتنع است، این که مبدأ تغیر در خودش بوده باشد. بالاخره شیء متغیر شیء متحرک محرک میخواهد، متغیر مبدأ تغییر میخواهد. لأنه لو کان مبدأ لثبوت صفت او معنا لنفسه، اگر مبدأ برای ثبوت صفتی یا معنایی برای خودش باشه لدامت تلک صفتو، اگر صفت خارجی است، او تلک المعنا اگر اون امر ذهنی است، لهو ما دام ذاته موجوده ها هست همین باید بوده باشه دیگه تحول معنا نداره، تحولی نخواهد بود. این تحول ها و تغییر ها زمانی است که چیزی دیگر او را به حرکت در آورده و اگر خودش یک شیء را شما در نظر بگیرید این تحرک داشته باشه، تغییر داشته باشه و اونم از طرف خودش تا هست این باید متغیر باشه. این که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در اواخر اصول فلسفه اونجا فرمایشی دارن که جهان پایانی دارد، به تعبیر حضرت استاد حکیم متعالی ایشون فرمودن که این یک جمله ایشون اگر تفسیر بشه 50 صفحه مطلب که جهان پایانی دارد. این فرمایش ایشون ناظر به اثبات معاد از راه حرکت است، اثبات معاد از راه حرکت. بالاخره این دارال قرار را دارالقراریست، شیء اگر دائما باید بگردد این میشود بی هدف، شیء میخواد دائما در حرکت باشه میشه بی هدف. اگر هدف من بود وقتی رسید به هدف نیست، حرکت تمام میشه. این که فرمود جهان پایانی دارد یعنی معادی دارد، یعنی این حرکت هدفمند است، یعنی حرکت را محرکی است. اینجور نیست که عالم طبیعت خودش اقتضاء ذاتش حرکت باشه بدون محرکی و این دائما بخواد بگرده. لأنه لو کان مبدأ لثبوت صفت او معنا لنفسه، برای خودش لدامت تلک الصفه او ذلک المعنا له ما دام ذاته موجوده، دیگه تحول معنا نداره اینجا. و متى کان کذلک لم یکن متغیرا، پس هر جا تغییر است معلوم می شود که شیء در غیر اثر می گذارد نه در خودش. فعلمنا ان مبدأ تغییره لابد ان یکون غیره، پس از اینجا می فهمیم که مبدأ تغییر این شیء متغیر باید چیزی غیر از او بوده. و به آزای از و تو اندل کل متحرک متحرکن محرکن غیرو. البته این قید پایانی در مباحث مشرقیه دیگه نیست، این اقتضاء این حکیم متعالیست که در هر جا به هر مناسبتی اون درون متعلق بودنشون ظهور و بروز میکنه. حالا که حرف اینجا رسید و به آزای از و تو اندل کل متحرکن محرکن غیره، این فرمایشون تا اینجا پایان مطلب اول که القوت و ماهی. حالا مطلب دوم القوت و کمیه در تقسیم قوه. البته قبل از این که حرفی از حلیه بزنه مطلب رو به کمیه متصل کرد. ثم قوت الفاعل قد تكون مع شعور و ارادت و قد لا تكون. تقسیمی است که قوه فاعل گاهی همراه با شعور و اراده است، گاهی قوه فاعل بدون شعور و اراده است، و کل واحدت هر یک از اینها چه با شعور باشه چه بی شعور باشه تنقسم و اقسام است. و قوت المنفعل ایزن قد تکون و فی الاجسام و قد تکون و فی الارواح. قوه منفعل هم این هم منقسم میشه، گاهی در اجسام است گاهی در ارواح. و کل من هما قد تکون و هر یک از اینها قد تکون و محیعتن نحو القبول دون الحفظ کلما یقبل الشکل ولا یقبل الامساک و قد تکون قوتن علیه ما کشمعه بلن. هر یک از این اقسام گاهی قد تکون محیطن این آمادگی را دارد، نهول قبول آمادگی قبول را دارد بدون این که اونی که قبول کرده حفظ کنه. و بعضی از اینها آمادگی برای قبول دارن، قبول میکنن، اون چم که قبول کرده حفظ میکنن. قد تکون و معیتن نهول قبول دون الحفظ کلما که آب یقبل و شکل. خب وقتی تو آب به هر شکلی در میاد تا آب است، اگر چیزی غیر او نباشه شکلی پیدا نمی کنه، هر شکلی را می پذیرد بدون اینکه اون رو حفظ بکنه. ولا یقبل الامساک و قد تکون قوتن علیه ما کشم اول ارز، مثل حالا موم، مثل خاک، زمین، اینها هم شکل را می پذیره و هم اون شکلی که پذیرفته نگه می داره. و ایزن قد تکون قوت الشیء المنفعل على امر واحد کقوت الفلک على حرکت الوضعیه. و همینطور گاهی قوه شیء منفعل على امر واحد هست، مثل قوه فلک بر اساس نظر قدما نه نظر اقدمی، چون اقدمین و متأخرین درباره فلک همونطور که بارها بحث رسید، هم اقدمین هم متأخرین اینا نظرشون این است که مسئله فلک این مدارات فرضی است که از دیدگاه ریاضی. بعد قد اما این وسط از بطلمیوس به این طرف تو 700 800 سال یا 700 سال زنها را به یک سمتی به انحراف بردن، یعنی خودشون در فهم خودشون اینها را مدارها را مدارهای فرضی نمیدونستن، اینها را اجسام کذایی میدونستن، که الان این فرمایشون بنا فرمایش آقایون مشاس که حرف قدم است، نه اقدمین و نه متأخر. که قوت الفلک علی حرکت الوضعی. حالا این قد تکون قوت الشیء المنفعل على امر واحد او امور متعدده، گوی نه امر واحد نیست، امور متعدده که قوت الایوان، او امور غیر متناهیه، گوی هم امور غیر متناهی است.
آجوه این بالا که کل منحوان بود در صحبت شکل که کرده کل منحوان قد تکون و قد در احسان قد تکون و فلعبا، حالا شکل چطور توی روح میخواد خودش نشون بده؟
نه این شکلی که در روح که از اون هم که مجرد است او که چیزی فباله
خب اگر اون قوت و فل اجسام رو فقط شکل رو جا ولی گفت کل منهما،
هر یک از قوه فاعل و منفعل و ایزن قد تکون قوت و شیر منفعل علا امرن و اگر قوت فلک علا حرکت وزی او امور معدوده که قوت الایوان او امور غیر متناهی، بل جمیع الامور که قوت الحیول الاولا. حیولا مستعذرید که صرف القوه است، صرف القوه پذیرشش نسبت به امور غیر متناهی است. اینجا می فرماد او امور غیر متناهیه در بحث قبول، بل جمیع الامور که قوت الحیول الاولا که قوه او غیر متناهی است در پذیرش. حالا تو بحث بعدی هم اینجا ایشون مطرح میکنن فرق بین حیولا و استعداد، شاید تو اشارات اونها اینا مطرح نبوده. حیولا و استعداد با هم فرق میکنن. حیولا همونطور که گفته شد صرف القوه است و صرف القوه پذیرشش غیر متناهی است، اما که میگیم این حیولاست که پذیرا اینجوریه. اما استعداد اون جهت دهنده پذیرش است. به لحاظ حیولا قبول و پذیرش غیر متناهی است، اما این استعداد معین میکنه، جهت میده، معدود میکنه این شی در این موطن در این موقعیت که چیزی را میپذیرد. دیگه استعداد غیر متناهی نمیشه، استعداد اون جهت قبول غیر متناهی حیولا خواهد بود. لذا در این مثال اینو میفرماد و کذا قوت الفاعل هم قوه منفعل بود و کذا قوت الفاعل یجوز و ان تکون معدودتن علا امر واحد و قد تکون علا امور کثیرتن معدوده که قوت المختارین علا ما یختارون بود و قد تکون علا جمیع الامور که قوت الالهیه. این هم همینطور، یعنی این اقسام در او هست. حالا اونجایی که قوه فاعل غیر متناهی بوده باشه علا جمیع الامور که قوت الالهیه که انه علا کل شیء قدیر. خب این تقسیمات را که می فرمایید معیار و ضابطه این تقسیم چیست؟ بلاخره تقسیم یه ضابطه ای باید داشته باشه، معیاری داشته باشه. بفرماد و ضابطه تول قول فی القبیلین، در هر دو چه قدرت به معنای فاعل چه قدرت به معنای منفعل، ان شی کلما کان اشد تحصلا کان اکثر فعلا. این به صورت یه قاعده ضابطه کلیست که این تقسیمات را در خود می گنجاند. شی هرگاه هر شیئی، ان شی کلما کان اشد تحصلش فعلیتش اشد بوده باشه کان اکثر فعلا، فعل او هم اکثر، و اقل انفعالا هر شیئی هر چقدر تحصلش بیشتر باشد انفعالش کمتر است. گاهی بعضی از دوستان سوال می شد عرض شد که درد دل داریم بود که چطور ما بالاخره طلبه ها مخصوصا اوائل هم تا زمانی که تو حوزه هستیم درس هست و بحث هست و حرم هست و بزرگان هست و اینجا آدم حالش خوبه بعدش خوبه بعد مسافرت میره با دیگران رفت و آمد داره میشه از برخواست میکنه به طور کلی عوض میشه حال آدم عوض میشه. معمولا خیلی افراد وقتی از سفرهای تابستانی مانند اونا بر میگردن از نظر حال یه وضعیت خاصی دارن گوی گله میکنن. عرض بنده این بود که دلیلش اینه که این شخص این آقای طلبه در این مدت عمرش هنوز نتونسته به این جایگاه برسه که بتواند تأثیر گذار باشد، هنوز تأثیر پذیر. این نشانه بدبختی انسانه، این نشانه ضعف انسانه، تأثیر پذیری. اونی که مظهر حوال عزیز می شود، عزیز این نفوت نفذیر، اونی که مظهر حوال عزیز می شود و این که بعضی از آقایان به اسم شریف العزیز جانشون را ترنم میدن و صفا میدن با ترنم العزیز، برای این است که اینها به جهت اون تحصلشون، اون شخصیتشون، اون هویتشون در رشد و تکامل شخصیتی به جایی میرسن که زود تحت تأثیر واقع نمیشن. حالا تحت تأثیر جب، حرف، فضا و ماننده. اما اون کسی که از نظر تأثیر در وجود ضعیف است، فعل او کمتر، قبول و انفعال او بیشتر. این یا اصلیست، یک واقعیتیست، اختصاص نه به یک مسئلهی داره، نه به یک جایی داره، نه یک زمانی داره، همیشه همینطوریست. این که وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمود که وجود مبارک امام حسن عسکری علیه السلام از جد بزرگوارش نقل کرد که تو عرف این حدیث رو به امام عسکری علیه السلام نسبت میدن که حضرت از امام صادق علیه السلام این حدیث رو نقل کرد که فرمود من کان من الفقها سائنن لنفسه، نفوذ ناپذیری از شرایط یک فقیه، یک مجتهد، یک عالم، یک آدم مطرح اینه که سائنن لنفسه، سیانت نفس نفوذ ناپذیر بودن. انسان در چه شرایط نفوذ ناپذیره؟ در اون زمان که هویت و شخصیت وجودی او رشد کرده، تکامل پیدا کرده، نه به هر حرفی متأثر میشه، نه به هر چیزی منفعل میشه، اون صلابت، نه جو زده میشه، نه دنیا زده میشه. حضرت استاد نقل میکردن در اون سفری که برای به فرمان حضرت امام دست نامه حضرت امام رو برده بودن برای کاخ کرملین، ایشون خاطرات گوناگونی نقل کردن، گاهی حضوری خدمتشون خصوصی بود، گاهی عمومی، گاهی سخنرانی یا فرمایش. حالا اینو نمیدونم یه جایشون فرمودن که ما به اونجا رفتیم فردا که بنا بود جلسه داشته باشیم با سران کاخ کرملین، گفت شب اومدن به ما گفتن که آقا مواظب باشید شما یه وقت سرما نخورید، یه طور نشه فردا به طور کلی همه کارها در این کاخ کرملین تعطیل شده، منتظر حضور شما و پیام شما، نکنه وقتی مریض بشید فردا طوری خیلی موقع براتون. خب یه وقتی ببینید یه طلبهی در خون ممکنه ادعای اجتهاد هم بکنه، وقتی با یه شردار شر برخورد میکنه زد تأثیر واقع میشه، میاد بیرون یه جوریده شد. اما این بزرگوار حالا اونجا با اون عظمتی که برخوشون قایدشون اینا رو از باب تمسخر اینا میگفت که اینا مثلا حالا خیال میکنن کافر کرم نمیشه. بعد اون روزی که ایشون تشریف آورده بودن یکی دو ساعت بعد ما خدمت ایشون رسیدیم، صحبت از چیزی بود، جمله ایشون فرمودن حالا ببینید یه کسی که به عنوان نماینده بلوغ شرق اسلامی، نماینده امام، به عنوان مبین پیام امام در اون موقع نه در زمانهای دیگه برای عالم کذایی فرمایشون وندی این بود فرمود دو روز وقت ما رفت، دو روز وقت ما رفت، اونقدر بی اهم، البته اهمیت در جای خودش محفوظ، اما در تاثیر بمونید. اما اون طلبی شهردار زنگ زن میگه بیا با کار دارم میبینی فرداش یه جور دیگه شد، این تحت تاثیر واقع شدن یه تاثیریست، یه حضرتیست انسان در هر جا، مخصوصا کسانی که مسئولیتی دارن و آن اقتدارها و عظمتها و مجلهایی که مسئولین میرن و سوغاتی برای ملت میارن به خاطر همین خود ناپذیری هاست که تحت تاثیر واقع نمیشه. حالا دو نفر مصاحبه کردن و سلام کرد، دو نفر چه کرد، دو نفر سل علا گفت، اینا خودشان بفاسن، اینا افتضاح بگاهی. حالا به مناسبه این فرمایششون و ضابط و ضابط از و ضابط از اون قول فیلم قدیل این امنه شی کل مکان اشد از سلم کان اکثر فعلن و اقل انفعالن و کل ما کان از اف تحصلن کان اکثر انفعالن و اقل فعلن فالواجب جل ذکره لما کان فی قایت تأکد الوجود و شدت تحصل کان فائلن للکل و قایتن للکل. خب از این جهت حق تعالی که اون قایت تأکد وجودی است و شدت تأثیر است، کان فاعلا للکل که گفتن فعل او اکثر خواهد شد، میشه فاعلا للکل و قایتا للکل. قایت در حقیقت فاعل است، چون علت قایی فاعلیت فاعل را تأمین میکنه و الان اینجا کاری به قایت نداریم، الان قایت محل بحث نیست. قایت را بردن قایتن للکل به جهت اینکه علت قایی فاعلیت فاعل را تأمین میکنه، حق تعالی از اون جهت فاعلن للکل و قایتن للکل، چون مبدا و معاد بالاخره سرانجام به یک حقیقت هم یک نقطه است. مبدا و معاد عند تحقیق یک حقیقت است، نه حقیقت مبدا و حقیقت معاد. انا لله و انا الیه راجعون یک نقطه است، یک حقیقت است. این از این جهت و کانت قوته و وراء ما لا یتناها به ما لا یتناها، قوه او غیر متناهی است، حاصله قوه غیر متناهی او با قوه های متناهی هم غیر متناهی است. لذا می فرماد قوته و وراء ما لا یتناها به ما لا یتناها، این از این طرف، از این جهت. والهیولا لما کانت فی ذاتها مبهمت الوجود قایت الابهام کل جنس العالی، هیولای اولا از اون جهت که در ذاتش جز ابهام چیزی ندارد، اون هم قایت ابهام، لتعریها فی ذاتها ان کافت صور، از این جهت هیولا فی ذاتها خالی است از تمام صور، لتعریها فی ذاتها ان کافت صور التی هی مبدأ للفصول و مقدماتون للفصول. این صورت لتعری حافی ذاتها هم کافر به صبر، بله
بله آیت افهام
عبارت والحیولا لما کانت فی ذاتها مبهمت الوجود قایت الابهام کل جنس لالی، این کل جنس عالی، این کاف از همون باید به منزله اون جنس عالی است که همونطوری که در تحت و انواع گوناگون میگونده، این حیولا از اون جهت مبهمت صرف القبول است به منزله این که همه چیز رو در خودش قبول را قبول میکنه. لتعری حافی زادا ان کافت صور الذی، این صوری که الذی یه مبدا للفصول و مقدمات للفصول، این دو قید رو برای تعریف صورت اینجا صور آورد، برای اینکه صور دو تا نقش داره، یکی مبادی فصولن چون فصل را از صورت میگیریم، صورت میشود به شرط لا، فصل میشود لا به شرط، پس فصل مأخوذ از صورت است، صورت میشود مبدأ فصل. این از یه جهت. از جهت دیگر صورت شریکت العله ماده است و این صورت مقوم جنس خواهد بود. این دو را ایشون در عبارت آورد، التی اون صور هیه مبادی للفصول، مبادی برای فصول و مقدماتون للفصول، از اون جهت که مقدم جنس هست. خب این عبارت اینجا تو پرانتز بود دیگه، لتعری ها انزاد ها کافت چی؟ حالا عبارت اینجور شد، ول هیولا لما کانت فی ذاتها مبهمت الوجود قاویت الابهام کالجنس العالی، کانت فیها یعنی در هیولا قوت و قبول سائر الاشیاء، این سائر یعنی جمیع، کانت فیها در هیولا قوت و قبول سائر الاشیاء جمیع الاشیاء کل جنس العالی. اینجا داریم نداریم؟ خیلی خوب، اینجا داریم، اونجا هم بنده شده شد. کل جنس العالی که یقبل و کل فصل و یحصل و کل قسم، همونطوری که جنس عالی یقبل و کل فصل و یحصل و کل قسم، هیولا هم از این جهت به منزله اوست در قبول. لست و اقول، حرف من این نیست که فیها یعنی هیولا استعداد و کل شیئن، این استعداد و کل شیئن میگه نمیخوام بگیم بالفعل اینجوریست، نه، هیولا اون صرف و شیئ است، در پذیرش غیر متناهیست، منتها استعداد که جهت اون قبول است در استعداد غیر متناهی نخواهد بود. لست و اقول فیها در هیولا استعداد و کل شیء است، نه، استعداد همه چیز نیست، این استعداد مربوط به یک مقطع و مراحل خاص بود. اذ الاستعداد لکونهی قوتن قریبتن مخصوصتن لا یحصل الا به سبب صورت مخصوصه، استعداد اون قوه قریبه مخصوص است در مراحل و مراتب خاص خودش، این حاصل نمیشه الا به سبب صورت مخصوصه. پس استعداد را در هیولا باید تمیز داد. اگر در باره هیولا میگوییم او صرف پذیراست، نه اینکه صرف استعداده،
هیولا صبر به نفع مبهم مقرمه میشه، استعداد صورت مخصوصه مقرمه میشه، هیولا صبر
به صبر افهم. لست و اقول فیها استعداد و کل شیئن اذل استعداد لکونهی قوتن قریبتن مخصوصتن لا یحصل الا به سبب صورت مخصوصه، فل استعداد للهیولا فی ذاتها لمطلق صوره، و انما تستعد هیولا لامر مخصوص لعجل صورت مخصوصه، که اینا باید از هم دیگه تمیز داده بشه، مشخص بشه. و اما تقسیم و خب فلست اداده للهیولا، اینجور بخوندیم فی ذاتها لمطلق صورت، و اما تقسیم القوت الفائله فهو ان نقول من رأسن، حالا تقسیم قوه فاعله را این جورشون شروع میکنن که القوتو اما ان یستر انها فعل واحد او افعال مختلفه، یعنی تقسیمش رو اینجور مطرح میکنن که قوه فاعله یا این است که فعل از او فعل واحد از او صادر میشه یا اونیست که افعال گوناگون از او صادر میشه. و کل القسمین، هر یک از این دو قسم یقعان علا قسمین آخرین، هر کدوم از اینا یه تقسیم دیگر دارن. فا انهو اما ان یکون لها به ذالک الفعل شعورون او لا یکون، بالاخره قوه فاعل چه فعل واحد یا افعال مختلف انجام میدن، هر یک از اینا یا همراه با شعور است یا بدون شعور. فحصل من هذا التقسيم اربعه اقسام، چهار قسم میشود که هر یک از اینا را علی ایشون میفرماید میمونه برای فردا. الحمدلله رب العالمین.
این کل من هما که قد تکون مال کتاب ما ماهیت و او است که شما فرمونید مهیعه،
بله این است حتما درست کنید، این حتما
درست شاید بیشتر.
نه بیشتر همون، حالا کتاب اصلاش اینه و بیشتر هم همینه، حالا شما خواسته کتابتون ببونه میل خودتون، ولی یادم هست این سر درس خیلی هم متذکر میفرمودم که مهیت
آقا معنا میشه که گاهی ماهیتش این
نشه، نه آمادگی دارد گاهی ندارد.
آقا ما باید دیتون معنا کنیم اون شدت دوم قوتان علیه ما هم باش بخورد.
حالا این مهیت اون
خطی ها مهیت نیستن،
بله چیزی جمع بشه. بله ما تو مطالعه اینا قبلش چیزی الان که فرمودی یاد اومد که چطور ایشون زیاد از اصرار داشتن که این حتما درست بشه، بس این علتش این بوده. من درست الحمدلله.